بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اقسام العطف وهي ثلاثه: احدها العطف على اللفظ. بحث بعدی که در باب رابع جناب ابن هشام مطرح می‌فرمایند، اقسام سگانه عطف است: عطف علی اللفظ، عطف علی المحل و عطف علی التوهم. اولین مورد عطف علی اللفظ. نکته اولی که می‌فرمایند این است که عطف بر لفظ، عطف کلمه ای بر کلمه دیگر است، به گونه ای که اعراب لفظی معطوف علیه برای معطوف ثابت بشود، معطوف اعراب لفظی معطوف علیه را بپذیره. البته این تعبیر روشنه برای دوستان. و نکته دیگر این که عطف بر لفظ اصل در عطف است، به این معنا که اکثر در موارد استعمال این است که عطف بر لفظ صورت میپذیره و معطوف از اعراب لفظی معطوف علیه تبعیت میکند، مثل لیس زید بقائم ولا قائد. نکته سوم شرط عطف علی اللفظ است که مهمترین نکته در این بحث و به طور کلی مباحث اقسام عطف همین شرایطی است که ذکر میشود. شرط عطف علی اللفظ اون است که صحیح باشد عامل داخل شده بر معطوف علیه به معطوف هم توجه بکنه و بتوانه بر سر معطوف داخل بشود، در بیاید و بر سر او عمل بکنه. در نتیجه در مثل ما جاءنی من امرأت ولا زید، ما جاءنی من امرأت ولا زید، اعراب این لفظ زید بنابر عطف بر لفظ امرأه جایز است یا نیست؟ بله جایز نیست. چرا؟ چون من در اینجا من امرأت من زائد است و شما در حرف المیم بحث من در مباحث مغنی همچنین به مناسبت در ظاهراً باب حروف جر سیوطی خواندید که من جار اگر زائد باشد بر سر معرفه داخل نمی شود. جمهور آقایان بصری می گفتن من بر سر معرفه، من زائده عمل نمی کنه. لذا در کلمه زید در این مثالی که ما عرض کردیم تنها اعرابی که جایز است اعراب رفعه، بنابر این که عطف کنیم بر محل زید بنابر فاعلیت، چون زید محلن بنابر فاعلیت یا به تعبیر متأخرین تقدیرن بنابر فاعلیت اعراب رفعی داره، که حالا در عطف علی المحل بحث عطف علی المحل رو اشاره خواهیم کرد. نکته دیگر این که در بعضی از مثالها علاوه بر این که عطف علی اللفظ ممتنع است، عطف علی المحل هم امتناع داره. علاوه بر این که عطف علی اللفظ ممتنعه، عطف علی المحل هم جایز نیست. چون هم عطف علی اللفظ مانع داره و هم عطف علی المحل مانع داره، شرایط هیچ کدام جمع نیست. مثال بزنیم برای دوستان. ما زیدون قائمن لکن قائدون، یا این مثال ما زیدون قائمن بل قائدون. حالا من رو بل دقیق تر پیاده میکنم، یعنی بحثمون رو بل متمرکز میکنیم، با لکن هیچ فرقی نمیکنه، فقط جهتش اینه که دوستان ظاهرا هنوز حرف لام رو خوندن یا نخوندن، لکن رو نخوندید دیگه، درسته؟ خب بل رو عرض میکنیم چون بل رو خوندید راحت تر روشن میشه، لکن هم دقیقا تو این جهت مثل بله. البته این مثال ها رو در سویتی خوندید، ما همین بحثی که الان داریم عرض میکنیم همین بحث رو عیناً در سویتی هم به مناسبت عرض کرده ایم، لکن در فضای مباحث مغنی دوستان بل رو خواندن اما لکن رو نخوندن. ببینید بل و لکن در صورتی که ما بعدشان مفرد باشه و ما قبلشون غیر موجب، که البته در لکن همیشه ما قبل غیر موجب هست دیگه، یا نفیه یا نهیه، اینو در سویتی هم خوندید که لکن بعد از غیر از نفی یا نهی استعمال نمی شود، لکن عاطفه. اگر بل و لکن بر سر مفرد بیان ما قبلشون هم غیر موجب باشه، حکم اینه که آنچه ضد ما قبل است برای ما بعد ثابت میشه، حکم ما بعدشون موجب است، یعنی ضد ما قبله. لذا در حرف بل خوندید اگر بل بل حرف ابتدا نباشه، یعنی بر سر جمله نیاد، که فراز اول بحث ایشون بود در بحث بل، که فرمودن بل در اونجا دلالت بر اضراب میکند، یا انتقالی یا ابطالی، به 3-4 آیه هم ایشون در اونجا مثال زدن. بعد وارد شدن جایی که بل بر سر چی بیاد؟ مفرد بیاد. اگر بل بر سر مفرد بیاد، یا ما قبلش موجب است یا غیر موجب، که در هر کدام از اینها نسبت به حکم ما قبل و حکم ما بعد از بل اونجا بحث کردیم و گفته شد اگر بل بر سر مفرد بیاد، که در این صورت طبق نظر جمهور آقایان بل بل عاطفه است، اگر بر سر مفرد بیاد، حتی فی الجمله بل بل عاطفه است، بر سر مفرد بیاد و ما قبلش غیر موجب باشه، مثلا نفی باشه، بگیم ما قام زیدون بل امرون، چه حکمی برای ما بعد ثابته؟ ضد حکم ما قبل، برای ما بعد ضد حکم ما قبل ثابت است. ما قام زیدون بل امرون یعنی چه؟ یعنی بل قام امرون، قیام رو برای جناب امر محضر شما عرض بکنم که ثابت میکنید. در این دو مثال با توجه به این یادآوری که عرض کردیم، عطف مفرد ما بعد از بل به ما قبلش جایز نیست مطلقا. ما زیدون قائمن بل قائدون، نمیتونید عطف علی اللفظ بکنید، نمیتوانید عطف علی المعنا بکنید. چرا؟ اینو شاید تو خود بل هم براتون ذکر کرده باشن، ما زیدون قائمن بل قائدون. خب الان بل بر سر چی اومده در ظاهر؟ بر سر مفرد آمده، درسته؟ ما قبلش چیه؟ غیر موجب، غیر موجب است. خب اینجا ما عطف علی اللفظ نمیتوانیم بکنیم، یعنی رفع قائدون را، رفع قائدون را، بنابراین که مثلا عطف بکنیم بل بل عاطفه است دیگه، عطف بکنیم به ما قبل جایز نیست. محضر شما عرض بکنم عطف بکنیم به محل ما بعد هم جایز نیست، هیچ کدام قابلیت نداره. چرا؟ چون اگر عطف علی اللفظ بخوایم در نظر بگیریم، خب ما قبل محضر شما عرض بکنم که غیر موجب است، ما بعد چیه؟ ما بعد موجبه. اگر بخوایم بگیم ما باید عمل بکنه، تنها عاملی که در عبارت داریم چیه؟ لفظ ما است دیگه. اگر لفظ ما بخواهد عمل بکند، ما در موجب عمل میکنه یا نمیکنه؟ ما نافیه. بله؟ نمیکند. چون بعد از بل باید موجب بشه دیگه. وقتی موجب شد شرط عطف علی لفظ چی بود؟ لذا حتی شما بخواید منصوبش هم بکنید ها، یعنی اگر قاعدم رو بخواید من قاعد رو هم منصوب بکنید بنابر عطف بر قائما امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد منصوب بشود عطف بشه به لفظ قائما، شرط عطف علی لفظ وجود نداره. شرط عطف علی لفظ چی بود؟ عامل در معطوف علی بتواند به معطوف توجه پیدا بکنه. الان لفظ ما، مای نافیه، میتواند به قائد توجه پیدا بکنه یا نه؟ نمیتوانه، چون فرض بر اینه که بل ما بعدش موجب و غیر موجب نیست. لذا در اینجا عطف علی اللفظ نه در اعراب رفعی جایزه، چون ما اصلا مرفوعی نداریم که قابلیت داشته باشه قائد به او عطف بشود. نه به عنوان منصوب جایزه است، چون اگر بخوایم به قائما عطف بکنیم لفظ ما نمیتواند به او توجه پیدا بکنه. محلو که هنوز بحث نکردیم. عطف علی المحل هم جایز نیست. چرا؟ عطف علی المحل چرا جایز نیست؟ چون عامل رفع محلی برای قائما اگر بخوایم در نظر بگیریم، برای قائما اگر بخوایم اعراب رفعی در نظر بگیریم، خب اون اعراب با آمدن ناسخ چی شده؟ از بین رفته است. در عطف علی المحل خواهد آمد. قبلا هم اشاره شده که عطف علی المحل از جمله شرایط چیه؟ وجود محرز. لذا اونهایی که وجود محرز رو شرط عطف علی المحل میدانن، باز اعراب رفعی برای قائد را بنابر عطف علی المحل قائما جایز نمیدانن. لذا شما قائما رو نمیتوانید مرفوع کنید بنابر این که عطف کنید علی اللفظ یا عطف علی المحل، نمیتوانید منصوب بکنید بنابر این که عطف بر چی بکنید؟ بر لفظ. نصب محلی که اصلا دیگه تصویر نداره. شما بفرمایید. آقا خیلی بیتابید خودتون. آقا بله سوالتون بفرمایید. محل
قریب و بعید داشتید؟
کدوم محل قریب و بعید؟
یعنی مثلا ما محل بعیدش بیم نگاه کنیم.
کدوم محل بعید آخه؟
خبر در نظر بگیرید.
اولا خبر در نظر بگیرید که محل بعید نیست، یک محل اعرابی است، اون هم به عنوان ابتداییت. درسته؟ یعنی قائما رو به اعتباری که در از خبر بوده، محضر شما عرض بکنم، به عامل ابتداییتی که در قبل بوده است محل اعرابی در نظر بگیرید. اینم که الان توضیح دادم. اونهایی که محرز را، وجود محرز را شرط عطف علی المحل میدانند، با آمدن مای ناسخ ابتداییت از بین میره دیگه. چون ابتداییت معناش چیه؟ معناش نبود عامل لفظی است. با آمدن عامل لفظی دیگه اون ابتداییت از بین رفته. لذا محرزی برای وجود این محل نداریم تا بخوایم عطفی بر او صورت بدیم. ببینید دوستان، چیزایی که در سویت خوندن باید اینجا تکمیل بکنن. تو سویتی برای اینا شاید اعراب محلی در نظر میگیره. برای ان زیدن قائم، برای خود زیدن طبق بیانی مجموع ان زیدن اعراب محلی در نظر می گرفتید. حتی ان زیدن اعراب ان زیدن که محضر شما عرض میکنم ظاهرا عطف بکنید بعد از مضی خبر، ظاهرا اجماعی هم اونجا نقل میشد، تعبیر میشد به اینکه اجماع نظر. خب اینجا خواهید دید که اینها درش اختلاف وجود داره با توجه به اینکه شرایط رو قبول بکنیم یا نکنیم. بخیر.
ما که عمل این پرونسیون موجب نیست، غیر موجب بودن جمله اول خود ما ایجاد کرد. قبلش هم جمله موجب بوده که ما وارد شده. حالا شما میخواید بفرمایید که ما میگیم عمل بکنه، الان غیر موجب
نمیتونه دیگه. فرض اینه که ما بعد مثبته.
فرض که ما میفرض بشه عملش کار اون داره، عمل بکنه یعنی
مای که مای نافیه بخواهد عمل بکنه، در موجب چطور عمل بکنه؟ معنای نفی داره. معنای نفی داره در کلام موجب، چطور داخل بشه عمل بکنه؟ مثل این مونه که میگه لیسه برسر مبتدا خبر بیاد، افاده معنای نفی نکنه اما عمل بکنه. نمیشه که افاده معنای نفیشو نکنه.
چون فرض میکنیم که جمله ما بعد منفیه، نمیگیم چون ما بر جمله مثبت خودشون همین.
بله بله، طبق همین فرض میگیم. این فرض هم مبنای ماست دیگه، که اگر بل برسر مفرد بیاید ما قبلش غیر موجب باشه ضد ما قبل برای ما بعد ثابت میشه. این فرض بحث ماست، این در مقدمات بحث ما بود. خب عنایت بفرمایید عزیزان. پس ما چه کار کردیم؟ یه مثال زدیم که نه عطف علل لفظ در او جایز است، نه عطف علل محل در او جایزه. خب با چه کار کنیم دوست در اینجا؟ دوستان یادشون هست ما پارسال چه کار میکردیم؟ در اینجا ایشون میفرمایند که رفع قائد، قائد رو تنها اعرابی که میتونیم بدیم اینه که مرفوع کنیم، اون هم نه بنابر این که معطوف به ما قبل باشه، بنابر این که خبر باشد برای مبتدای محذوف. بلازه اگر دوستان دقت بکنن وقتی که شد خبر برای مبتدای محذوف، دیگه در حقیقت بل میشود از مواردی که داخل بر چی شده؟ داخل بر جمله شده. بلازه دیگه اصلا بل عاطفه نیست، چون بلی که بر جمله داخل بشه طبق نظر جمهور آقایان ظاهرا ابن مالک و پسرش مخالف بودند دیگه، و الا جمهور آقایان نظرشون چی بود؟ اینکه بل در اینجا حرف ابتداه، بل حرف ابتدا است و دیگر عاطف نیست، حذف جمله بر جمله نمیکنه. یا خود لاکن هم که دیگه لاکن مثلا لاکن عاطفه نیست، میرود در مباحث لاکن مخففه و مباحثی که دوستان در حرف لام دارن. عبارت رو اینات بفرمانم شما. اقسام العطف و هی ثلاثتون، احدها العطف علی اللفظ و هو الاصل. اصل در عطف، عطف علی اللفظ، نه عطف علی المحل یا عطف علی التوهم به معنای غالب در استعمال و قاعده اولیه، مانند لیس زیدون به قائمن ولا قائدن، بالخفض قائد رو به جر بخون، این بشه شاهد بحث ما، ولی بعدا خواهید خون که اعراب دیگری هم درش جایزه. و شرطه امکان و توجه العامل الی المعطوف، شرط عطف علی اللفظ ممکن بودن توجه کردن عامل است به معطوف، عامل باید بتونه توجه معطوف بکنه، باید بتواند بر سرش داخل بشه. فلا یجوز فی نحو ما جا انی من امرأت ولا زید الا رفع عطفا علی الموضع، در مثل ما جا انی من امرأت ولا زید فقط اعرابی که جایزه رفع بنابر عطف علی المحل، لان من از زائدت لا تعمل فی المعارف، به خاطر اینکه من زائده در معرفه عمل نمی کنه. شما اگر بخواید زید را مجرور کنید بنابر عطف بر لفظ امرأتین، لازمش اینه که اعراب جری که در نایه معطوف علی در نظر گرفتید عامل اون اعراب بتوانه بر زید معطوف داخل بشه. عامل اعراب جری چیه؟ من حرف جر، و من حرف جر چون زائده است بر سر زید چون معرفه است داخل نمیشود. حتی اگه کسی این مبنا رو در حرف جر زائد من قبول نکنه، خب اینجا هم طبیعتا طبق همون مبنا پیش میره، ما طبق مبنای جمهور بسیر داریم عرض میکنیم. و قد یمتن العطف علی اللفظ و علی المحل جمیعا، گاهی هم عطف علی اللفظ ممتنعه هم عطف علی المحل ممتنعه، هر دو، به خاطر اینکه مانعی برای هر دو پیش میاد، مانند ما زیدون قائمن لکن او بل قائدون. چرا؟ لعن فی العطف علی اللفظ اعمال و ما فی الموجب، چون اگر بخوای عطف علی اللفظ صورت بدی معناش اینه که ما در موجب عمل کرده، ما در موجب عمل کرده و این درست بله نیست. ببینید قاعد را اگر بخوایم عطف علی اللفظ بکنیم، خب عطف بر چه لفظی بکنیم؟ اگر مرفوع در نظر بگیریم به زید که ارتباط معنوی نداره، جامع نداره، میدونید بین معطوف و معطوف علی باید چی وجود داشته باشه؟ جامع حکمی وجود داشته باشه دیگه. مثلا بگید زیدون قائمون و امرون، خب این امران و امران جالس، امرو عطف به چی میکنید؟ اگر بخوایم عطف مفرد بر مفرد در نظر بگیریم، امرو عطف مبتدا میکنید، نه عطف به خبر. چون بین مسندان الیه و مسندان الیه جامع وجود داره که همان محکومون علیه بودن و مستدان علیه بودنه، و الا مبتدا رو که نمیتونید عطف خبر بکنید، فاعل رو که نمیتونید عطف مفعول بکنید. از در اینجا قائد معنا نداره عطف به زید بشود. پس اگر بشه باز همون مشکل آمدن نافی بر سر جمله بعد از بل اون هم وجود داره. مرفوع است، عطف به قائمن هم که نمیتونیم بکنیم، پس برای رفعش که وجهی وجود نداره. منصوباً بخوایم عطف بکنیم به قائمن که معناش این بشه که طبق شرطی که کردیم مای عامل مای ناسب بر سر قائمن هم بر سر قائدن هم داخل بشود، خب این معناش اینه که بعد از بل بشود غیر موجب، بشود غیر موجب، در حالی که فرض اینه که بل اگر بر مفرد داخل بشود و ما قبلش غیر موجب باشه، ما بعدش موجبه، ما هم در موجب عمل نمی کنه چون نافیه دیگه، روشنه. و فی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله به دخول ناسخ، در عطف علی المحل اگر به محل قائمن هم عطف بکنید، مرفوع کنید بنابر عطف علی محل قائمن به اعتبار اصلش که خبر بوده، خب این اعتبار ابتدائیت است، یعنی ابتدائیت رو برای قائمن، ابتدائیت که عامل در مبتدا و خبر بود دیگه، اینجا خبر است، ابتدائیت یعنی نبود عامل لفظی، برای قائمن اعتبار کرده اید با این که این ابتدا با داخل شدن ناسخ از بین رفته. این عبارت اخرای چه مطلبیه؟ بله وجود محرز که شرط عطف علی المحل است اینجا وجود نداره. حالا اگر اون شرط وجود محرز رو که کسی قبول نداشته باشه، چنانچه بعضی قبول ندارن، خب طبیعتا باز اینجا دچار مشکل نمیبینن. و الثواب الرفع علی اضمار اضمار مبتدعن، صحیح اینه که شما قائد را مرفوع بکنی بنابر تقدیر یک مبتدا، مبتدایی رو در تقدیر بگیری که وقتی مبتدایی در تقدیر گرفتی بعد از بل میشود جمله و دیگر اصلا بل عاطفه نیست، بل میشه حرف ابتدا. بفرمایید که عطفی کردم در توضیحاتم، معناش اینه که عامل اعراب معطوف علیه بتواند بر معطوف داخل بشود، بتونه بر سر او هم داخل بشه عمل بکنه. مثلا الان اعراب نصب قائم چیه؟ عامل نصب قائم چیه؟ عامل این اعراب لفظ ماست دیگه، ما بتونه در قائد بیاد عمل بکنه، درسته؟ ما بتواند در قائد عمل بکنه، یعنی شما بگید بل مثلا ما زیدون قائدن، میتونید حرفو بزنید؟ نمیتوانید، چون فرض اینه که بعد از بل، بعد از بل موجبه دیگه، نافی نمیتونه بر سرش داخل بشه. جا از زیدون و عمرون، عمرون میتونید عطف کنید به لفظ زید، چرا؟ چون جا میتونه بر سر عمر داخل بشه و عمل بکنه. فرض اینه اگر محرز را شرط ندانیم، بله دیگه، بنابراین که در اصل خبر بوده به اعتبار اون اعرابی که در اصل داشته ما محل اعرابی برش در نداریم. رفته دیگه، اون دیگه. حالا اگر شما مثلا مبتدا را عامل بگیرید، خب مبتدا بودن هم از بین رفته است، اون دیگه علن مبناست، مشهور ابتداییت رو میدونن دیگه، روی تطبیق کردیم، اون خیلی اثری نداره. بحث محل نیست،
کل ما زیدون تو محل ابتداست،
یه ناسخی بر سر ما زیدون باشه. بر ما زیدون رو حالا تو انه و بعضی از آقایون حرف رو میزنن، محضر شما عرض بکنم که برای ما زیدون کسی محل اعراب رفعی به عنوان ابتدایی در نظر نمیگیره اولا، ثانیا حالا در نظرم بگیرید شما قائد رو که نمیتونید به ما زید عطف بکنید، که ارتباط معنی قائد با قائم برقراره نه با زید.
اون بحث ارتباط حکمی که شما فرمودید جداست، این خارج از کتاب، ولی استدلالی که کتاب کرده اینه که اعتبار ابتداییت با اومدن ما از بین رفته، در حالی که ما میگیم کل ما زیدو
در علتش اینه که محل اعراب قائم رو داره در نظر میگیره، چون قائد رو باید به قائم عطف بکنه، شما دارید به زید عطف میکنید.
من گفتم محل ابتداییت که در محل خبر هستن، بحثش
ابتداییت هم مال مبتدا هم مال خبره. ابتدایت از اشاره کردم که احساس کردم بعضی از دوستان نگاهشون منتقل کرد، من اشاره کردم گفتم که ابتدایت عامل هم در مبتدا است هم در خبر. ابتدایت کلمه ابتدا دوستان رو اشتباه نندازه. چند بارم عرض کردم که ابتدایت یعنی نبود عامل لفظی، که هم مبتدا به خاطر همین مرفوع است و هم خبر به خاطر همین مرفوع. نظر مشهور در عامل خبر چیه؟ بله ابتداییت دیگه. حالا بعضی میگن خود مبتدا عمل میکنه، بعضی قائل به ترافع، هم سه چهار نظر وجود داره. حالا ما طبق همه انظار که لزومی نداره بررسی بکنیم. بفرمایید بقیه. چطور تفسیر
این میشه
مهرز یعنی چه؟ یعنی طالب محل اعرابی. طالب محل اعرابی ابتداییت بود که دیگه نیست. وقتی طالب نیست مطلوب از کجا حاصل بشود؟ حالا تو بحث شرط عطف علل محل انشاءالله توضیحات بیشتری خواهیم.
یه جایی مطلوب اومده از نتیجه میگیریم که این
مهرز نمیگرفتیم. آیه بغدادی اونجا تعبیر مهرز نمیکردیم. اونجا میگفتیم چون یه وقتی مرفوع آمده است محل اعراب رفعی براش در نظر میگیرن. خب حالا داریم تکمیلش میکنیم، میگیم این حرف طبق بیان بسیاری از ادبا بیان دقیقی نیست، چون محل اعرابی محتاج به طالب محل است و وقتی که ناسخ بیاد طالب محل رفعی از بین میرونه. بله میزنیم، همه جا میزنیم، بعضی که میزنه همه جا میزنه. بله تو انه بعد مضی خبر قبل مضی خبر همونها رو خیلی ها قبول ندارن دیگه. ما داریم بحث میکنیم، این مغنی داریم میخونیم دیگه. خب عنایت بفرمون عزیزان، عبارت تمام کردم؟ بله. بس ثانی دومین عطفی که ان شاء الله مطرح فرمانی صلواتی بفرستن دوستان که ان شاء الله بحث روشن تر بشه. اللهم صل على محمد. دومین عطف، اسم دوم از عطف، عطف علی المحل است. لیس زیدون بقائم ولا قائدا ولا قائدا. برای عطف علی المحل ایشان می‌فرمایند در نزد محققین از ادبا. مثلا شاید یه سری از چیزایی که دوستان در سوره تو خوندن بله به تعبیر ابن هشام غیر تحقیقی باشد، اشکالی نداره، ایشون هم یه نظری دارن دیگه. و در سوره هم غالب موارد خیلی کم پیش میومد تعبیر به اجماع بشه. فقط یادمه در اسم معطوف بر اسم انه و انه و لکنه محضرشو عرض بکنم، اونم بعد از مضی خبر تعبیر به اجماع شده بود که حالا میاد ظاهرن ایشون تعبیر به اختلاف دارن. اصلا شرط وجود مهرز این اختلاف رو طبیعتاً محقق خواهد کرد و الا ما در موارد دیگه انظار مختلفی داشتیم، اونجا هم نظرهای مختلف رو بیان میکردیم، اما مبانی اون انظار که ذکر نمیشد که این نظر طبق چه مبنایی بوده، طبق چه محضر شما عرض بکنم که بررسی صورت داده شده، اینجاها روشن میشه. اون کسی که در اونجاها قبول نکرده عطف به محل اعرابی رو، مثلا به خاطر اینه که وجود مهرز رو شرط میدان. محققین از ادبا به تعبیر جناب ابن هشام سه شرط را برای عطف علی المحل لازم می‌دانند. البته اختلافی است. شرط اول امکان ظهور اعراب محلی در کلام فصیح. اون اعرابی رو که ما داریم در محل در نظر می‌گیریم، و معطوف رو میخواییم به اعتبار او اون اعراب اعراب بدهیم، باید اون اعراب محلی در کلام فصیح عرب قابلیت ظهور داشته باشه، بتوان ظاهر بشود. مثلا در لیس زیدون بقائمن اعراب محل نسبی که ما در نظر گرفتیم قابلیت اظهار داره. لیس زیدون قائما، ما جا انی من امرأتن، ما جا انی بله امرأتون ولذا جایز نیست گفته بشود مررت به زیدن و امرن، با اینکه عمده آقایان تعبیر دارن جار و مجرور به زیدن در مثل این مثال محل نسبی داره، مجرور در محل نسبی است، اما نمیتونیم عطف کنیم به این محل و اسمی رو منصوب قرار بدیم. کجا خوندن دوستان این مثال رو به مناسبت؟ فراموش کردید؟ بله؟ آخر بحث ربه، آخر بحث ربه، همین مثال اونجا برای شما زد دیگه، اشتباه نکنم صفحه 113 131 یا 113 نه 113 و یجوز و مراعات و آخر پاراگراف اول محلهی کثیرن و الم یجوز نحو مررتو به زیدن و عمرن. اونجا روشن شد که چرا مررتو به زیدن و عمرن جایز نیست با اینکه محل اعراب آقایان در نظر میگیرم، الا قلیلن، الا قلیلن. خب چرا در اینجا نمیتونیم معطوف رو منصوب کنیم؟ چون ظهور اعراب در کلام فصیح عرب بله محقق نیست. عرب نمیگه مررتو زیدن، مررتو زیدن، مگر قلیلن و ضرورتن کهشون مثال خواهد زد. البته با این مسئله که نسب امرن در مثل مررتو به زیدن و امرن جایز نیست، جناب ابن جنی مخالفه. ایشون نسب را یعنی عطف بر محل نسبی زیدن را جایز میدانه، جایز میدونه بگید مررتو به زیدن و امرن، ایشون مخالفه. طبیعتا این شرط رو در عطف علی المحل جایز لازم نمیدانه. خب این از محضر شما عرض بکنم که شرط اول، این شرط رو بخوانیم. یکی دو نکته هم لابلای عبارت دارد، این رو هم عرض بکنیم. و ثانی العطف علی المحل نحو لیس زیدون بقائم ولا قائدن به نسل و لهو، برای این عطف عند المحققین ثلاثه شروطن، محققین از ادبا سه شرط رو قائلن. احدها امکان ظهوره فی الفصیح، امکان ظهور اون اعراب محلی در کلام فصیح عرب. الا ترى انه يجوز في ليس زيد بقائم و ما جاءني من امراه ان تسقط الباء فتنسب، آیا نمیبینی که جایز است در مثل لیس زیدون بقائمن و ما جاءنی من امرأتن این که با در مثال اول ساقط شود، یا انتسقط الباء، انتسقط الباء یا انتسقط الباء، اون لازمی بخونید بهتره مناسبه، با ساقط بشود فتنسب، پس نسب بده یا تنسب. این محضر شما عرض بکنم که کلمه قائم منصوب بشود و من ساقط بشود، من فترفعو مرفوع بشود، یا فترفعو یعنی رفع بدهی او را که مفعولشو در تقدیر بگیریم. و علا هازا فلا یجوز مررتو به زیدن و امرن، بنابراین شرطی که ما کردیم شرط امکان ظهور اعراب محلی در فصیح، مررتو به زیدن و امرن جایز نیست، خلافا ابن جنیه که اون صفحه 113 ما اونجا عرض کردیم ابن جنی مخالفه با اون تعبیری است که ابن هشام در اونجا داره. لعنه لا یجوز مررتو زیدن، اعراب نسبی در کلام فصیح عرب در مثل این مثال ظاهر نمی شود. و اما قول جریرن، جناب جریر ابن عطیه، تمرون الدیار ولم تعوجو کلامکم علی اذن حرامو، تمرون الدیار امور میکنید میگذرید از خانه های ما. لم تعوجو، بر نمی گردید به سوی اون خانه ها، یعنی پیش ما نمی آی. دیار هم که جمع داره، شما از دیار و خانه های ما عبور می کنید و پیش ما نمی آید. به همین خاطر صحبت کردن با شما در آن هنگام حرام است. شاهد در اینه که تمرون الدیاره در اصل بوده تمرون بد دیار، باش حذف شده، یعنی الدیار مستقیما منصوب شده است، که خب این ضرورته و الا در کلام فصیح و رائج عرب اینجوری نیست که تمر ماده مره بدون حرف جر به معمولش تعدی بکنه. فضرورتون این مثال، اما قول جریره فضرورتون این ضرورته به عنوان کلام فصیح عرب، ما نمیتونیم این مثال رو در نظر بگیریم. یه نکته هم که ایشون در ضمن این شرط مطرح میفرماین اینه، خوب دقت کنن دوستان، مثال هایی که ایشون بیان کردن، لیس زیدون به قائم ما جا انی من امرأتن، هر دو حرف جر زائد داشت، بعد یک اسمی رو به محل مجرور به حرف جر زائد عطف کردن. نکته یکی شون میفرماین اینه که فکر نکنید این بحث عطف علی المحل فقط در جایی پیش میاد که مثلا ما یک جار زائدی داشته باشیم، نه، در جاهایی که عامل اصلی هم وجود داشته باشه ممکنه این بحث پیش میاد. مثلا مثال های ما ابن هشام شما رو اینگونه این تداعی رو در ذهن شما ایجاد نکنه که این مثال ها با توجه به انحصار بحث در موردی است که عامل زائد باشد، نه، اینها از باب مثال است، مثالی هم میزنن ایشون که در اونجا دیگه عامل ما عامل اصلی است و زائد نیست. ولا تختص مراعات الموضع به ان یکون العامل فی اللفظ زائدا کما مثلنا. مراعات محل اختصاص ندارد به جایی که عامل در لفظ زائد باشه، اونچنان که ما مثال زدیم به دلیل قول جناب لبید، فإن لم تجد من دون عدنان والدا و دون معد فالتزعك العواذل. عدنان و معد دو جد بزرگ از قبائل عرب، سرسلسله دو قبیله از قبائل عرب، لم تجد، این ماده در اینجا دو مفعولی است. نکته مهم اینه که گاهی این ماده در همین معنا یک مفعولی استعمال میشه و به عبارت دیگر، عبارت یه مقدار تسامح درش هست اما اشکالی نداره، به عبارت دیگر مفعول دومش را گاهی با حرف جر من میپذیره، یعنی یک مفعولی میشه مفعول دومش با من میاد، منم حرف جر اصلی است. لتزعک بازداشتن، منع کردن از فخر فروشی و دنیا پرستی و اینها میاد، اما اینجا به این معناست، یعنی متعلق فعل معمولا دنیا پرستی و اینهاست، منع بکند از دنیا پرستی، باز بدارد از فخر فروشی. عواذل منع کنندگان، اگر نیافتی پدری غیر از عدنان و معد پس باید منع کنندگان تو را منع کنند، یعنی از فخر فروشی و دنیا پرستی منع بکنند. ببینید شاهد در عطف دونه دوم است که به معنای غیره، به محل دونه اول که بر دونه اول من داخل شده، لفظاً مجروره، منم من زائده نیست، عرب میگه وجدت العلم نافعا، دو مفعولی استعمال میکنه. گاهی هم میگه وجدت نفعا من العلم، وجدت نفعا من العلم در همون معنا با من متعدی میکند، من هم من اصلیه، من در معنای ابتداء غایته. لذا عطف علی المحل مختص به مثلا جایی نیست که عامل در معطوف علی حرف جر زائد باشد. عبارت خوندیم یا نه؟ ولا تختص به دلیل قول جناب لبید فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معدن فالتزعك الاواذل. بعد ثانی، دومین شرطی که محققین از ادبا دارن، مکس کردیم دیگه آیه بغدادی، این شرط دوم رو عرض کنم. شرط دومی که آقایان دارن که قبلا هم باز به مناسبت اشاره شد، میفرمان ان یکون الموضع به حق الاصاله، ان یکون الموضع به حق الاصاله، یعنی زمانی اعرام محلی ثابته که اون اعراب محلی اعراب اصلی کلمه باشه. الان مثالایی که ما زدیم، ما جاءنی من امرأتن، اعراب اصلیه که امرأه باید بپذیره چیه؟ فاعل و مرفوع دیگه، لیس زیدون به قائمن خبر و منصوب. ولذا قبلا هم این مثال رو گفتیم، در مثل هازا زاربون زیدن و اخیه، آیا میتونیم بگیم اخیه مجرور شده بنابر عطف به محل زیدن، به این اعتبار که ضارب میتونه اضافه بشه به زید، محل جری رو به این اعتبار در نظر بگیریم؟ بله، جایز نیست. علتش اینه وصفی که شرایطش کامل باشد، الف و لام داشته باشه، یا اگر ندارد اعتماد داشته باشه به امور دیگر، زمانش حالی آینده باشد، که فرض مثال همینه، اصل اینه که عمل نسبی بکند به خاطر الحاقش به افعال، نه اینکه عمل جری بکند به واسطه اضافه. ولذا چون اعراب اصلی اعراب نسب است، محضر شما عرض بکنم که در اینجا نمیتوانیم برای زیدن محل جری در نظر بگیریم. بله اگر بود زیدون زارب و امرن، برای امر میتوانستیم محل نسبی در نظر بگیریم که اعراب اصلیست به او کلمه ای را، اگر شرایط دیگرش مهیا بود عطف بکنیم منصوبن. البته با این شرط کیا مخالف بودن؟ اینا تکرار دیگه، نباید خیلی معطل بشیم. کیا مخالف بودن؟ بله مکتب بغدادیین دیگه، که یک شعر دمیایتون باشه اونجا مثال می زدن، شعر محضر شما عرض بکنم که شماره شعر رو اگر بخوام بگم 374، بله، فضلت حات اللحم ما بین منزج سفیف شوائن او قدر معجلی، که این شعر رو مطرح می کردن. بعد جناب ابن هشام در اونجا چی گفت؟ گفت سه احتمال ترکیبی داره و حرف آقایان بغدادی این رو در اونجا نپذیرفتن. لذا وثانی ان یکون الموضع به حق الاصاله، موضع به حق، محضر شما عرض بکنم که به حق الاصاله باشه. یعنی چه به حق الاصاله باشد؟ بله، یعنی این محل اعرابی که در نظر میگیریم اصالتا حق باشد، مطابق با اصل و ضابطه باشه، نه خلاف اصل و ضابطه. فلا یجوز هذا ضارب زیدن و اخیه، چرا؟ لان الوصف المستوفی لشروط العمل، لان الوصف المستوفی لشروط العمل، وصفی که استیفا میکند شروط عمل را، الاصل اعماله لا اضافته لالتحاقه بالفعل، از عمل دادنشه نه اضافهش. محضر شما عرض میکنم که این لالتحاقی دلیل این اصله، چرا اصل عمل دادنشه؟ چون ملحق به فعل دیگه، پس دیگه شرایط رو داره، چرا عمل میکنه؟ لالتحاقی بالفعل عمل میکند، ولذا اصل اینه که عمل نسبی بکند مانند فعل و نه عمل جری به خاطر اضافه. من این از سال سطح اولش رو عرض کنم، شرط سوم هم وجود محرز است، یعنی طالب محل اعرابی که ما میخواییم به او عطف بکنیم وجود داشته باشه. لیس زیدون به قائمن ولا قائدن، لیس طالب محل وجود داره. ما جاءنی من امرأتن ولا رجلون، ولا رجلون طالب محل وجود داره که فعل ما باشد جاءه. اما اگر طالب محل اعرابی که میخواییم به او عطف بکنیم وجود نداشته باشد، خب طبیعتا جایز محضر شما عرض بکنم که نیست این عطف. در ادامه همیشون میفرمان بر با توجه به این شرط سه مسئله مبتنی میشود که عرض خواهیم کرد. و ثالث وجود المحرز ای طالب لذالک المحل، محرز یعنی طالب اون محل وجود داشته باشه. و بتونی علی هذا امتناع و مسائله، بنابر این شرط سه مسئله ممتنع خواهد بود، اول دوم و سوم که خواهد آمد. دوستان یک دوست سوال رو جواب میدیم، فرصت داریم اگر کسی سوال داره هستیم خدمت شما. بفرمایید آقای بغدادی. جار و مجرور دیگه مفعول با واسطه است. بله معمول آقایون تعبیر دارن که مفعول با واسطه محل نسبی داره، مفعول دیگه هر مفعولی محل نسبی داره. وجود محرز رو که محققین در نشون هر کسی مطابق با نظر خودش باشه میگه، میگه محققین، محققین که معناش مشهور و ادبا نیست که. ببینید محل وجود داره، ممکنه یک کسی بگه این محل نسبی وجود داره، تبعیت نمیشه کرد، برای تبعیت محرز شرطه. چرا دیگه؟ حالا بخوایم واقعه رو بحث بکنیم، ما سوالمون که بارها عرض کردیم دیگه اینه که محل اعرابی خب چه اثری باید اثری باید داشته باشه دیگه. اشکالی نداره، این خارج از این عبارات بخوایم بحث بکنیم هر فرق خوبیه. برای ما مررتو به زیدن رو ممکنه بگیم مثلا محل نسبی نداره، این حرف حرف بدی نیست، اما در مقام توضیح عبارت نه، در مقام تبیین خود بحث جایگاه داره. ظاهرا آقایون محل نسبی در نظر میگیرن، اینا شرط تبعیته فقط میکنید، ولی ممکنه طبیعتا باید میگفتن اصلا این محل اعرابی وجود نداره. حالا بعیدم نیست نظر نهایی آقایون همین باشه، این بعدی نداره، ولی چون کسی مثل ابن جنی هم میاد میگه ما داریم این اعراب رو، ممکنه این نظرهای مخالف اون ذهنیت اولیه رو تقویت بکنه. بفرمایید. اصلا نمیشنوم. چرا بلازا همون تو بحث بل ما یه حرف رو زدیم، حرف کاملا حرف دقیق و درستیه، و محضر شما عرض بکنم در اونجا نکته‌ای که ما عرض کردیم محضر دوستان اینه که میتوانیم قائد را مرفوع بگیریم بنابر عطف، محضر شما عرض بکنم که منصوب بگیریم بنابر عطف به لفظ ماقب. اون مبنا رو اگر قبول بکنیم این حرف رو کسی ممکنه بزنه در اینجا، چون حروف عاطف، حروف جار، حروفی که به عنوان واسطه در بین کلمات قرار میگیرن حکم فیلتر رو دارن. یعنی ما نباید، محضر شما عرض بکنم که این نظر رو داشته باشیم که معنایی که ما قبل از این حروف وجود داره عیناً ما بعدم باشه. اصلا بحث معنای ما با عمل ما حداقل از جهت اعتباری و رتبی قابل تفکیکه. وقتی این تفکیک رو قائل شدیم بل معنای نفی از بین میبره، اما عملش رو از بین ببره، به چه دلیل عمل رو از بین ببره؟ این حرف حرف خوبیست، اگر اون مبنا رو ما داشته باشیم و اینجا بتونیم سرایت بدیم که ظاهرا مشکلی نداره میشه ازش دفاع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.